دیگه اینو به فرد دیگه منتقل کنه و اگر منتقل کنه خدمت شما عرض کنم انتقال مالکیت صورت نگرفته. این رو سیستم محترم قضایی هم دست قضایی هم به دادستانی های کل ابلاغ کرده و خدمت شما عرض کنم که مشخص شده. این سایت های انتشار آگهی که بعضا این آگهی ها رو منتشر میکنن به صراحت به اینها اعلام شده، خدمت شما عرض کنم مصوب شده در جلساتی که باید موضوع مصوب میشده و این سکوی انتشار آگهی حق انتشار آگهی هایی که ناظر به این هست که میخواد فرد امتیاز نهضت ملی شو بفروشه، حق خدمت شما عرض کنم که این رو ندارن که بخوان این آگهی ها رو منتشر کنن، باید جلوگیری کنن و اگر منتشر کنن اون سکوهای آگهی هم باشون برخورد
میشه. بعد ولی اگر ساخته بشه تکمیل بشه دیگه میتونن بله. بفروشن.
آره در قانون قید شده دیگه، گفته شده که واحدات اگر ساخته بشه، مثلا گفته که منظور از ساخت اینه که قبل گفته که قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر کنتور برق یا اخذ گواهی پایانکار ساختن هر کدوم که زودتر صورت پذیره، بعد از این دیگه افراد میتونن انتقال بدن، چون عملا این واحدها داره با سرمایه خود مردم ساخته میشه، یه بخشش تسهیلات بانکیه، یه بخشی هم آورده خود مردمه. دولت اینجا تلاش میکنه زمین رایگان بده، خدمت شما عرض کنم که هزینه های ساخت رو کاهش بده با مثلا مسائلی که با قیمت ارزونتری میخره، پروانه های ساختمانی که با قیمت ارزونتری میتونه انجام بده و اینها. رضا میخوام بگم چون این منابع این پول این خونه ها با منابع خود مردم داره تعمیم میشه، بعد از اینکه ساخته میشه امکان خرید و فروشش وجود داره، ولی تا قبل از ساخت به هیچ عنوان امکان انتقال این واحدهای مسکونی یا اراضی که مردم تحویل داده میشه که خودشون مدیریت ساخت رو بر عهده بگیرن به هیچ عنوان امکان پذیر نیستش.
آقا من میتونم چند تا سوال از شما بپرسم یا اینکه مثلا در مورد ثبت نام و نمیدونم نیومدن پیامک تایید و این قصه ها از شما میتونم بپرسم یا نه مسئولش کس دیگه است؟
نه در خدمت شما، اگه بلد باشیم.
نوشته دو سال ثبت نام کردم تایید شدم پیامک واریز نیومده، چه جوری پیگیری کنم؟
خدمت شما هستم. ببینید این احتمالاً تو استانه مثلا تهران و یا تبریز استانهای خدمت شما هستم که متقاضیای ما زیاد هستن و ظرفیت تامین زمین و محدوده. بله عزیزان ثبت نام کردن تصدیق شدن، ولی به دلیل اینکه ما هنوز تو برخی از مناطق مشکل تامین زمین داریم و اینها و حجم تقاضای افرادی که ثبت نام کردن بالاست، دوستان تو صف هستن تا به مرور ما زمین که تامین کنیم تو این استانهای بزرگ، این شهرهای بزرگ، ان شاء الله بتونیم در خدمت این دوستان هم باشیم.
نوشته اول به ما گفتن هر 6 ماه باید پول بریزید، ولی الان هر 2 ماه میگن باید پول واریز بکنید. من مستاجرم، اگه 2 ماه میتونستم 50 میلیون بدم که میرفتم بیرون خونه میخریدم.
قطعا که با 50 میلیون تو 2 ماه که نمیتونن بیرون خونه بخرن، ولی نکته ای که وجود داره،
نه منظورش که هر 2 ماه اگه من 50 تومن در می آوردم که دیگه اوکی بود دیگه.
نکته ای که آقای طالبی وجود داره اینه که من عرض کردم اوایل عرایضم این واحدهای مسکونی با منابع مردم ساخته میشه. یه بخشش تسهیلات بانکی، یه بخشش منابع مردم. بر فرض که هزینه ساخت خونه بشه 1 میلیارد، این 1 میلیارد الان 550 میلیونش رو بانک‌ها وام میدن. 500 تومانش هم خود مردم در این فرآیند ساخت که حالا 1 سال میخواد بشه، 2 سال میخواد بشه باید پرداخت کنه. پروژه هایی که پیمانکارش داره خوب کار میکنه و رو به جلو هستش و خدمت شما عرض کنم در آستانه تحویل است، عموما اینجوریه که چون تونتون داره خونه ساخته میشه با سرعت خوبی ساخته میشه، از اون برم خود نیاز به تامین مالی مناسب از سمت بانک وجود داره هم از سمت خود مردم که این واحداشون تحویلشون داره. این که مثلا دارن هر 2 ماه یه بار ازشون دریافت میکنن یک نشانه خوبیه که انشاءالله دوستان میتونن زودتر خواهد شد، ولی قبول دارم من بالاخره یه بخشی از مردم بهشون فشار میارم. ما برای این موضوعی طالبی تدبیری کردیم، اون واحدهایی که بالای 70% پیشرفت دارن بله. ما خودمون یعنی واحدهایی که برسن به 70% پیشرفت و 30% باقی مانده باشه و دیگه منابع بانکیش تموم شده باشه، اینا برای اینکه مردم از اون فشار نیاد ما یک وام قرض‌الحسنه در نظر گرفتیم برای این واحدها که به نوعی قرض میدیم به افراد، به پروژه قرض میدیم از صندوق ملی مسکن و وقتی پروژه تموم شد افراد حالا اونجایی که اجاره نشین هستن و اینا اون پولی که دادن به عنوان رهن در رهن کامل در مثلا رهن کامل دادن یا بخش دادن اجاره میدن، اون پولشونو با واریز کنن به حساب صندوق ملی مسکن و واحدشون رو تحویل بگیرن. متوجه
بله.
این داریم یه مکانیزم اینجوری ایجاد کردیم که فشار کمتری بیاد به مستاجرین عزیز، ولی خب بالاخره دیگه حد اقلیات ممکنه، چون دولت منابعی نداره که بخواد خودش علر رست وارد بشه و هزینه ساخت و برق بده، از ما مجبور هستیم که از این مکانیزم ها استفاده کنیم که تا جایی که امکان
بازی
یه قرضی بدیم دوباره بتونیم از دوستان
بگیریم. آره گفتن آقا مسکن ملی تو استان بوشهر شهرستان تنگستان، حالا یه عبارتی نوشته سر ما رو کلا گذاشته، نوشته روز اول به ما گفتن 200 تومن آورده با 350 وام، الان میگن 400 آورده 550 وام. وام خونه 2 میلیارد میفته توی شهرستان کوچیک. اینایی که تغییر میدن حرفش رو چیه؟
نه ببین نکته که وجود داره من باز عرض کردم، این که ما به هیچ وقت به هیچ کس نمیگیم به صورت رسمی که آقا مثلا این شما چقدر باید آورده بیاری، چون به خاطر شرایط تورمی اصلا مشخص نیست که هزینه ساخت یک واحد مسکن، هزینه مصالحش، کارگرش و اینا چقدر خواهد شد. من عرض کردم ما زمین رو رایگان در اختیار این طرح قرار میدیم، ولی مصالح و هزینه ساخت خود عزیزان باید خدمت شما عرض کنم تقبل کنن برای ساخت واحدهای مسکونش. خب اگر مساله گرون بشه، هزینه کارگر گرون بشه و اینها، خب به متناسب این موضوع باید میزان منابعی که واریز بشه به برای پروژه افزایش پیدا کنه. ناظر به این موضوع اتفاقا اگر نه تسهیلات ساخت افزایش پیدا کنه، کمک به مردم هست، چون تسهیلات ساخت بعد از اینکه مردم تو خونه ساکن میشن بعد از اون قسطشو پرداخت میکنن، یعنی در این زمانی که خونه داره ساخته میشه تسهیلاتو بر نمیگردونن، بعد از اینکه مستقر شدن در واحد مسکونشون تسهیلاتو پرداخت میکنن. لذا اینکه فرمان کلاهبرداری اینا نه به هیچ عنوان اینجوری نیست، چون همین الان خود شما هایی داره اگه بخواد خونه شروع کنید واقعا با این شرایط تورم نمیتونید پیش بینی کنید که چقدر هزینه این واحد مسکونیتون میشه. لذا ما به هیچ عنوان به هیچ که به صورت رسمی نمیگیم که هزینه ساخت چقدر میشه، چون اصلا غیر قابل پیش بینی و غیر علمی هستش این موضوع. امکان داره مثلا یک کارمندی در یه اداره کل پیش بینی کنه که مثلا احتمالاً این قضیه میشه مثلا هزینه ساخت واحدهای مسکونی تو. اون پیش بینی هم یه پیش بینیه که خیلی قابل اعتنا نیستش دیگه.
آره دیگه. یه سوالم اومده که اینم سوال عجیبیه. از 99 پول واریز کرده، هنوز تعیین پیمانکار نشده و کلا پروژه دست نخورده. خب این الان اون موقع پول جور کرده بوده 99، با تورم الان بخوان ازش پول بگیرن که هیچی دیگه. چرا از 99 تا الان بعضی از پروژه ها اینجوری شده واقعا پیمانکار تعیین نشده؟
ببینید بعضن درست امکان اینکه این درست باشه، امکان داره مشکل حقوقی خورده باشه، مثلا ما زمین رو هم تامین کرد، چون من واقعا کیس خاص این پروژه اینا نمیدونم کجا هستش این برادرم
که کاش میگفتن کجاست
که پیمک دادن. احتمال زیاد ما تو بعضی از استان ها این مسئله رو داریم که
آقا هشگرد
آره هشگرد حد دادم تو هشگرد ما یکی دو تا از پروژه هامون زمین تامین کردیم. خدمت شما عرض کنم که بعد از اینکه تامین شده اومدیم پیمانکار بگیریم دچار مشکل حقوقی شده.
بله،
یعنی مثلا یه فردی اومده اعتراض کرده با این موضوع اسناد عادی که وجود داره، آقا مثلا این زمین برای منه، دچار کلی مشکلات قضایی و اینا هستیم که الان درگیر دادگاه و اینا هستیم که بشه مشکلشو برطرف کرد. اگر مشکل قضایی پیش نیاد برای اینجور موضوعات معمولا دیگه اینقدر طول نمیکشه. تو استانهایی که خیلی پر تقاضا هستیم مثل استان البرز، استان تهران، استان آذربایجان شرقی، این استان فارس که کمی جمعیت زیاد تقاضا هم بالا زاید تامین زمین اون مشکل ها خورده، بعضا این اتفاقات میفته که طول بکشه. ولی این کیسی که ایشون میگن به احتمال زیاد به خاطر موانع حقوقی که چالش حقوقی که پیش اومده. ما شهرونده هستیم و پیگیر هستیم که برطرف بشه، ولی خودتون میدونید دیگه فرآیند قضایی دیگه طولانی خواهد
بود. سوال که خیلی زیاده ولی خب زمان ما کم، ایشاره یه بار دیگه بیاین رو خط که سوالات شخصی مردم و منصر به فردشون رو به قول معروف پاسخ بدی، ولی همین هم خوب بود. حالا تعداده
آقای طالبی اگه دوستان سوالاتی پرسیدن و اینها به همکارتون بگین اینا رو من بدن، ما اگه شما موبایلاشون هستش من به همکارم میگم باهاشون تماس بگیرن و راهنماییشون کنن.
چشم دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم از شما، زنده باشین، سپاس فراوان، خدا نگهدار شما. آقای مهندس روزی عزیز چه خبرتونه؟
به همه ستادهای بحران، استانداران محترم، فرماندهان محترم، بخشدارا ابلاغ شده که جاده های پرخطر بسته بشه.
مگر تنها درآمد همینه؟ مگر اضافه کار نیست؟ مگر سنوات نیست؟ مگر پاداش نیست؟
رأی نفر دوم ابطال و نفر اول و سوم مرحله دوم راه پیدا کردن.
حدود 4/5 قاچاقی که توی ایران صورت میگیره از مبادی رسمیه. آقا شما دارید تعارف میکنید، این دیگه قاچاق نیست اصلا اسمش.
یکی از اضلاع و ارکان اساسی در سرقت زمان.
خبرتونه
جوان ایرانی، سلام، خوبی؟
آقا اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی کشور نشون میده بین خنک‌ترین و گرم‌ترین مناطق کشور در شبانه روز گذشته حدود 40 اختلاف دما وجود داره. بله، در شبانه روز گذشته بیشینه دمای هوا در شوش خوزستان به 50 سلسیوس رسید و گرم‌ترین شهر کشور شد. بزن بفته نه نزن. همچنین در شبانه روز گذشته حدود 170 ایستگاه هواشناسی دمای 40 و بیشتر از اون رو ثبت کردن. بله دوستان، طاقت بیارید، خدا شاهده دیگه داریم به مراحل آخرش نزدیک میشیم. این مرداد رو هم رد کنیم، نفر 10 امتیاز میگیریم. جا اینجوری نگم به خورشید بر میخوره. بابا چه خبرتونه عزیز من؟ خب این دیگه غیر از این که یه مسابقه و آزمایش و سنجش طاقت باشه چی میتونه باشه؟ خدا وکیلی تو داری ما رو امتحان میکنی. خورشید جان یکم کوتاه بیا. خب 50 یعنی چه آخه؟ دیروز گفتم بازم میگم، اگه مشکلی پیش اومده بگو، اگه کسی چیزی گفته ناراحتت کرده بگو حلش کنیم. خب مردم مراقبت کنید دیگه، مراقبت کنید گرما زده نشید، آب و مایعات و اینجور چیزا زیاد مصرف کنید. با تشکر.
یه بار تو عمره فکر منم باش، فکر کسی که آرومت میکرد با حرفاش، اون که نمیذاشت گریت بگیره، برگرد بیا پیش خودم تن بمیره. بد جوری رفتی تو
تارو بودم. آقا وزیر ورزش گفتم که فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور با سیستم VAR یا همون کمک داور ویدیویی برگزار میشه. بله گفتن که 110 میلیارد برای VAR تامین اعتبار شده و در 3 گذشته 2 هم وارد شده. بله دست شما درد نکنه. به نظر میرسه که دیگه ماجرا جدیه و فصل جدید کمک داور ویدیویی رو خواهیم داشت. دیگه کار از صحبت‌های رئیس فدراسیون فوتبال گذشته و خود وزیر محترم دارن اعلام میکنن. بله در اینجا چه خبرتونه پیشنهاد میکنه که به موازات واردات VAR آموزشش هم برای داورا پیش بره، چون تجربه نشون داده که توی صحنه هایی که به VAR نیاز پیدا شده زمان زیادی هم تلف شده. این زمان کوتاه‌تر بشه لطفاً و چه خبرتونه بازی نشه. بله
خوشبختی تارزونه، حتی با من نباشی، حتی از خاطر هامون جداشی.
و در آخر اینکه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفتن که پشه آیتس به عنوان عامل انتقال بیماری تب دنگی در یکی از شهرهای استان مشاهده شده. بله گفتن که البته وجود پشه مذکور تا زمانی که آلوده به ویروس نباشه به معنی وجود بیماری نیست و به جز موردی که در سفر به خارج از کشور مبتلا و به ایران بازگشته بود، در حال حاضر ابتلاء افراد به بیماری تب دنگی در استان گزارش نشده است. بله ماشاءالله این پشه همچین خوش سفرم است، به سفر علاقه داره. همینجوری میچرخه واسه خودش. الانم که هی داره به پایتخت نزدیک و نزدیکتر میشه. آقا بابا چه خبرتونه؟ میگم این پشه رو دیدین یه وقت نترسید ازش فرار بکنید و بمونید همونجا و نسخهشو بپیچید لطفاً. اینایی هم که در این مورد به خصوص میگن وای اونو نکش گناه داره و این حرفا، با نهایت احترام بهش توجهی نکنید. درسته که ما نمیدونیم اون ناقل هست یا نه، اما قطعا میدونیم ناقلا که هست. پس اگه دیدی فقط به فکر فرار کردن خودت نباش هموطن، با دمپایی چیزی نسخهشو بپیچ که به هم نوعان و هموطنان خودت هم کمکی کرده باشی. با تشکر.
از حواشی ورزش چه خبر؟
امیرحسین بابازاده سلام، صبح بخیر.
سلام صبح بخیر به دوستای خوب و شنوندگان محترم رادیو جوان. سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم خدمتشون و بهترین ها رو براشون آرزو میکنم.
متشکرم متشکرم. چه خبر استاد؟ چه کنیم؟ از کی بگیم؟
از کی
بپرسم؟
از چیز بزنیم اول، از والیبال بگیم بعد بریم سراغ فوتبال.
والیبال،
آره، چون بحث انتخاب سرمربی تیم ملی والیبالمون دوباره خیلی جدی‌تر از قبل دنبال میشه. یه آقای میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبالمون گفته بودن که با یه گزینه خیلی مطرح ما صحبت کردیم و قرار هست که بعد از مسابقات المپیک ما قراردادشون رو منعقد بکنیم. ولی من دیروز یه آماری از این ماجرا در آوردم، ظاهرا مثل اینکه این گزینه هم اینه بقیه رو هوا رفت و مد نظر فدراسیون والیبال آقای فیلیپ بلین بوده، سرمربی تیم ملی والیبال ژاپن، که به نظر میرسه که ایشون با کره ها قراردادش رو بسته. رسما هم بعد از فکر کنم که چند روز دیگه اعلام میکنم و این گزینه هم برای ما از دست رفت. هر ترتیبی که هست حالا باید به دنبال نفرات دیگه و مربی دیگه باشیم. به هر حال فدراسیون والیبال یه عبرتی گرفت از نوبت قبلی از آوردن آقای پایز و احساس کرد که دیگه واقعا با این مربی های در این سطح و اندازه نمیتونه بار تیم ملی والیبال اون رو بره. هر ترتیب من دنبال مربی میگردم ببینم
که بابا یه جوری طولش دادن. ما گفتیم الان مثلا
خب نه واقعا حالا نمیشه خیلی گناه ماجرا گردن دوستانمون انداخت، به خاطر اینکه یه تعدادشون واقعا اصلا بد مذاکره میکنن، سخت جواب میدن، اذیت میکنن. یه ذره با یه مربی رفته بودن مذاکره کرده بودن، خیلی عجیب بود، گفته بود که تو مسابقات ملت ها من با شما قرارداد میبندم ولی من سرمربی تیم دیگه هستم، ولی با شما هم قرارداد میبندم، دستیارا رو میذارم اینجا شما رو کوچ کنه.
بعد ما رو زخمی کرده.
آره هر کدومتون که اومدیم والا میبا اصلا یه کارهای عجیب خریب چیزهایی که واقعا از کجا اتو قوطی کنوم اتاری این حرف رو در میارم بیرون. به حال میگم یه مقداری هم این دوستان نمیشه مقصر دونست، واقعا بعضی وقتا خود این مربی چیزهایی میگن که آدم اصلا آره واقعا برق از سرش میپره. به حال همچنان ما درگیر داستان نقل انتقالاتمون هستیم توی رقابت‌های لیگ برترمون و همچنان از عدد و رقم‌هایی داریم می‌بینیم و می‌شنویم و در موردش صحبت میشه که خیلی عجیب و خیلی واقعا غیر متعارف به نظر میرسه. پیمونجا دیروز آقای حدادی مالک باشگاه نساجی یه مصاحبه‌ای کرد در مورد اینکه این تیم رو می‌خواد ادامه بده باهاش می‌خواد کار بکنه، گفت آقا من واقعا با تیم‌های دولتی نمیتونم رقابتی بکنم، اینا خیلی دستشون بازه.
خبرش هم اومده خواسته در مورد سامان فلا گفته بود که آقا 47 میلیارد آورده.
ببین 47 میلیارد اگه شما فکر کن برای رضایتش فقط داده باشی، خب تقریبا یه همچین چیزی هم باید خودش بدی. خب نمیشه که بازیکن 47 میلیارد برای رضایت بده و 2 میلیارد به خودش، که نمیشه که. تقریبا یه همچین رقمی هم بعد فکر کن برای بازیکن مثلا 23-24 ساله، یه همچین رقم و عددی خیلی سنگینه. و حالا من بازم سوال همیشگیمو تکرار میکنم که واقعا باشگاه‌های ما با این عددها و رقم‌هایی که دارن میگن چجوری اون سقف بودجهشون رو میخوان رعایت بکنن؟ این خیلی نکته مهمیه.
بکنم کشکی آقا
واقعا هم چون به جز این نمیتونه
حتما پیگیری بکنیم.
آره آخه بدبختانه اینه که ما یه ذره به راجع به مسائل صحبت میکنیم، کمی بازترش میکنیم، به هزار جای دیگه ربطش میدن دوستان ما، به چیزای مختلف ارتباطش میدن و این حرفا. ولی که میخوام بگم که در عمل شدنی نیست. حالا هی اصرار دارن که این قانونه نمیدونم 30% اضافه کردیم این تیم‌ها رو اینجوری براش نظر گرفتیم، هی بند و تبصره براش می‌ذارن، ولی واقعا نمیشه. الان دیشب اعلام شد باشگاه سپاهان برای موسی مارگا 1,400,000 دلار پیشنهاد. خب چجوری 1,400,000 دلار رو شما می‌تونی بیا با اون سقف بودجه اعلامیه فدراسیون تطبیق بدی؟ اصلا میگه شدنیه. البته اینم بگم که موسی مارگا تو این یک سال گذشته کاملا توی دوره افت
بوده. آره میگن خوب نبوده.
خیلی اصلا. آره خیلی اصلا نسبت به موسی مارگا،
یعنی اومده فقط یه پول در بیاره.
آره دقیقاً. و گفته یه ایجنت ایرانی پیشنهاد داده، گفته هر باشگاه ایرانی باشه من مشکلی ندارم
میرم.
آره چون از باشگاه دیگه هم زاهر پیشنهاد داده.
آقا یه سوال، از وضعیت ورزشگاه تختی خبر داری؟ حالا لیگو گفتیم باشه، ولی مثل اینکه نخبگان هم قراره اونجا برگزار بشه.
یه فاجعه است واقعا اگه بخوایم این کارو بکنیم. بعد من امروز دیدم که آقای تاج یه جایی صحبت کرده و گفته بود اگر که نمیدونم این اتفاق نیفته اینطوری نشه اونطوری نشه ما احتمالاً بازیمون مثل بازی کره شمالی ژاپن 3-0 بشه و این دیگه واقعا عمق فاجعه است. ما این نکته‌ای که از خیلی قبل‌ترها بود دوستان به فکرش می‌بودند، ما این دانش آموزای شب امتحانی بخوایم دقیقه 90 بشینیم همه کارامون رو انجام بدیم آخرین لحظه به فکر این مسائل باشیم. هرچند درست دست و بال
چون قبلش میان میبینن از یه سری بسته
است لازم مالی و علی قطعا و ورزشگاه تخریب مشکلات زیادی داره. یکی از عمده ترین مشکلات ورزشگاه تخریب اینه که آب نداره. این ورزشگاه اون چاهایی که داشتم اونجا خوش شده و متاسفانه از این بابت یه ذره تو محدودیت قرار دارن. به هر حال باید سریعتر یه فکر عاجلی برای این قضیه بکنن، چون باشگاهمون ورزشگاه اولشون رو استقلال اینا اول آزادی رو پیشنهاد دادن، بعدش هم تختی رو پیشنهاد دادن. آزادی با اون وضعیت الان
حالا میگم لیگو میشه کنار اومد خودمونیم، ولی خب
نخبگان مسئله است دیگه. به هر حال هر دو گرفتاری های زیادی برای اون به وجود خواهد آورد. این مسئله
جای هوادار زیاد نداره. بعد اصلا
بعد راهش هم خیلی بد مسیره، خیلی راه عجیب غریبی داره. البته می‌دونی که ورزشگاه تختی رو این نکته رو بگم، این ورزشگاه با الگوگیری از ورزشگاه المپیک مونیخ ساخته شده. اون زمانی که ساختنش دقیقاً ورزشگاه المپیک،
خب نرسیدن بهش که این چند سال ما موقعی که می‌رفتم گزارش اصلا واقعا ورزشگاه ضعیفی بود.
بعد اون بالا که رفتیم اون بالاش پیمان اون طبقه چیزشون بالای ورزشگاه که بری اصلا خیلی چیزه حالت خوف‌انگیزی داره. بریم اون بالا
یه ورزشگاه یه بری هم هست، یعنی
یه بر یه طرفش تماشاگر اون برش چی نیست روبرو
اون برش چی نداره
یه طرف تماشاگر فقط میتونه بشینه. آره خیلی جالبه. و به هر حال میگم رسیدگی بهش نشد دیگه تو این سالا، هم زمینش هم حالا خود ورزشگاهش و اینا. به هر حال سیستم این ورزشگاه به شکلی جلو رفت که واقعا الان گرفتار شدن.
آقای کیومرس هاشمی هم گفته بود که ما نباید فقط تکیه بکنیم به ورزشگاه آزادی. خب بله ما هم از خدامونه که فقط تکیه نکنیم به آزادی، ولی خب اونایی
کجا تکیه بکنیم؟ یه پشتی به ما بدین به اون تکیه بدیم. کجا تکیه کنیم؟ آره و باشگاهمون الان واقعا مشکل اصلی تیم های تهرانیمون به خصوص همین مسئله است دیگه. الان استقلال پرسپولیس ما گرفتارشون همینه، شهرستانیامون خیلی مسئله ندارن، ولی خب تیمای تهرانی الان گرفتار از سر این داستان ها و به حال همچنان هم دارن بازیکناشون رو دارن جذب میکنن. الان جالب دیروز تصویری هم منتشر شد از این بازیکن اسپانیایی جدیدی که گفته میشه داره برای باشگاه استقلال میاد. این هم انگار چیز داره، چی میگن، تخصص خیلی بالایی توی گاز گرفتن داره.
نه بابا
دوسته تا صحنه ازش گرفته بود توی لالیگا وقتی که روش خطا میکنن بلند میشه چی میگن کتف عریف گاز میگیره.
از نوادگان سوارز.
آره انگاری سوارز واسه تو در نو خرگوشی داشت توجیه میکردین اونم نداره. ولی خب کلا حالا بیاد کیفیت فنیشو ببینیم که به چه صورتی ازش. دیشب یه خبری هم که هواداره باشگاه استقلال نگران کرد، سایت ترانسفر مارکت سیلوا رو زد بازیکن آزاد و احتمالاً اگر این اتفاق بخواد بیفته
دوباره هوادار
دوباره به مشکل برمیخوره استقلال.
حالا پرسپولیس دروازه‌بان نداره، میخواد چیکار کنه؟
والا گفتم با یه گلر کامرونی دیشب چیز پیج باشگاه پرسپولیس هم فالو کرد.
یعنی ایرانی در کار نیست
نه دیگه. خب با ایرانی‌ها که تنها یه دونه گزینه بود اونم آمرزا اخباری بود که حالا نمیدونم باش به نتیجه نرسیدن یا رقمش بالا بود.
اون میگن یحیی میخوادش.
حالا یحیی البته دیشب هم باشگاه فولاد اعلام کردن که با دروازه‌بان باشگاه نوبهار ازبکستان توافق کردن دارن میارنش اونجا. به هر حال ما یه مقداری به لحاظ دروازه‌بانی هم دستوالو البته میگم دیگه دروازه‌بانای خوب داریم، ولی همشون تیم دارن هر کدومشون یه طرفی الان هستن و به هر حال انقدی دستوالمون باز نیست که بخوایم بگیم خب الان مشکل نداره میتونیم گلر داخلی تامین کنیم از تیممون رو. ولی به هر حال فعلا همچنان درگیر این عدد و رقمایی بعد به هر چه جلوتر هم میریم توی نقل و انتقالات هر چقدر که زمان داره جلوتر میره آخر فصل که میرسه قیمت ها هم همینطوری با جلو رفتن چیز قیمت ها میره بالاتر.
من میگم اگر
نگران کننده است
عنوان نمی کردن خب نه همین تفقه قرار دادو
آره
اصلا
آره.
ما دیگه تو رسانه آره. کاری داشتیم نه اصلا گیری میدادیم نه هیچ ولی آقا خودتونو
آقا خود فریبیه ببین آره. خودمون که خودمون رو نمیتونیم گول بزنیم که خب ما داریم میبینیم شما نگاه کن قراردادهای بازیکن ها رو اصلا کار سختی نیست که فدراسیون سازمان لیگ از باشگاه ها بخوان واقعا اون قرارداد حقیقی رو که به بازیکن ها میدن پولی که دارن میدن اون هوادار متمول و نمیدونم این حرفا رو بزنین که اون چیزی که واقعا دارن پرداخت میکنن رو بیارن بزنن جلو ببینن واقعا با اون چیزی که برای سقف بودجه باشگاه اعلام کردن اصلا تطابقی داره بعد بیان آقا بله ما این کارو داریم انجام میدیم خب قانونی که اجرا نشه دیگه قانون نیست که اسمش دیگه اون
بله
در موردش دیگه نمیشه صحبت کرد
خیلی خوب امیر جان دست در
نکنید
خیلی ممنونم ازت خداحافظ خب دوستان من متشکرم شما خیلی باحالین شما خیلی عزیزین امروز خیلی پیامک داشتیم و من میگم که این پیامک توپولا رو با هم دیگه فردا هم ادامه میدیم چون خیلی از پیامک ها نخونده باقی موند. دیروز روز جهانی ماه بود. به ماه ترین آدم زندگیتون یا به ماه ترین آدم های زندگیتون فکر بکنید و اگه میشه اگه دیروز میدونستین زنگ زدین پیام دادین که خب چه بهتر، اگه نه که امروز یه پیام بدین، حس خیلی خوبی میده به اون آدم، به دوستتون، همسرتون، فرزندتون، پدر و مادر و البته که خودتون ماهید. متشکرم. تا 6 صبح فردا خداحافظ.
روی خط ثبت. به نام خدا. سلام، شما روی خط ثبت رادیو جوان هستین. من سمانه مبلغ حسینی از شما دعوت میکنم اگر دغدغه ثبت شرکت، ثبت برند، اخذ مجوز و کارت بازرگانی و رتبه‌بندی رو دارید، این 5 دقیقه رو از دست ندید. بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه، خانم فرهناز محسنی، مدیر واحد رتبه‌بندی هلدینگ بزرگ ثبت پارسه. خانم محسنی سلام، درود بر شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه خانم حسینی عزیز و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم خدمت از ماست. خانم محسنی یه پیامک داشتیم که گفته بودن که من رتبه‌مو دریافت کردم و مشکلی در این زمینه ندارم. حالا من نام اون شرکت رو نمیگم خاطر اینکه حالا تبلیغ میشه، ولی بحث اینجاست که برای شرکت در مناقصه بجز این رتبه‌بندی آیا من به مدارک دیگه نیاز دارم یا خیر؟ من گفتم که این سوال با شما مطرح کنم.
خیلی سوال خوبیه خانم حسینی، به خاطر اینکه الان خیلی از شرکت ها دقیقاً به خاطر این موضوع به مشکل خوردن.
بله.
الان نزدیک 2 سال 3 ساله که صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای شرکت های پیمانکاری، مشاور، انفورماتیک و خدماتی الزام شده، اطلاع رسانی هم شده، ولی متاسفانه خیلی از شرکت ها از این موضوع هنوز آگاه نیستن. این آگاهی هم فقط به خاطر این نیست که حالا میخوان توی مناقصه شرکت بکنن و یکی از مدارک مورد نیاز الزامیش اینه، شرایط اینه که میرن کارو انجام میدن، موقع گرفتن صورت وضعیت به مشکل میخورن. چرا؟ چون صلاحیت ایمنی پیمانکاران یکی از مدارک الزامی کاره. چند وقت پیش، حالا من خیلی کوتاه بگم، یه نفر با من تماس گرفت، یه شرکت پیمانکاری خیلی معتبر، گفتن یکی از اعضاشون، یکی از کارگرها از داربست افتاده بود پایین و آسیب دیده بود. بیمه گفته بود که ما 1000 تومان هم از این خسارت رو نمیتونیم پرداخت کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این شرکت صلاحیت ایمنی پیمانکاران رو نداشت. به خاطر اینکه این یه تاییدیه که اداره کار بعد از بازرسی ها، بعد از بررسی مدارک به شرکت ها میده. ما میتونیم کاری که انجام بدیم اینه که توی بازه زمانی کوتاه شرکت رو آماده بکنیم برای گرفتن این ایمنی، چون شرایط به هر حال پیچیده ای داره و نیاز به تخصص داره. ما اون شرکت رو از بیس آماده میکنیم که بتونن این صلاحیت رو دریافت بکنن.
برای دریافت صلاحیت ایمنی که یکی از مدارک بسیار مهمه شرکت در مناقصاته، فقط کافیه که نام و نام خانوادگیتون رو ارسال بفرمایید به 10806 تا مشاورین هلدینگ بزرگ ثبت پارسه در سراسر کشور کار شما رو به صورت قانونی و کاملا تخصصی انجام بدن.
پل ارتباطی ما با شما شماره پیامک 10886. خانم محسنی، برای دریافت این صلاحیت ایمنی وقتی به شما مراجعه میکنم بالاخره باید یه سری مدارک رو داشته باشن دیگه. اینجا به من میگین کسانی که به شما مراجعه میکنن با چه مدارکی باید بیان؟
بله حتما. ببینید مدارک شرکت رو که دارن قطعا مهمترین مدرکی که پیش نیاز گرفتن صلاحیت ایمنی رتبه است.
درسته.
رتبه پیمانکاری، مشاور یا رتبه خدماتی یا پروانه.